أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. فصل ششم، بحث در تجرد قوه خیال و صور متخیله بود. تجرد قوه خیال در کتاب‌های عرفانی و در مباحث عرفان یه امر مسلم، چنگه در حکمت متعالیه سعی فراوانی در اثبات قوه خیال شده است. اما در حکمت مشا به طور رسمی مطلب مورد قبول نیست، اگرچه ابن سینا سرانجام مستفسر شد و تجرد قوه خیال را پذیرفت، ولی به عنوان به طور رسمی در حکمت مشا مورد قبول نیست. رسیدیم به اینجا که می فرماد فهیه، یعنی این قوه خیال، لو کانت قوتا مادیتا لکان تأثیرها به مشارکت الوضع و کل ما تأثیره به مشارکتهی فلا تؤثر الا فيما له او لمحله وضع بالقياس اليه. قوه خیال اگر بخواد مادی باشه، موجود مادی در شرایط خاص اثر میکند. تأثیرات موجودات مادی در یک وضع معاذات مخصوصی است. قوه خیال هم اگر مادی باشه، تأثیر او به مشارکت وضع خواهد بود و هر چیزی که تأثیرش به مشارکت وضع باشه، این تأثیر نمیگذارد الا در همون جا که هست. فلا تؤثر الا فی ما له اول محلهی اون وضع اون بالقیاسه اله، یه وضع معاذات خاص به لحاظ هم برداشته باشه. فالنار لا يسخن الا لما يجاورها في جهت منها، آتش گرم نمی کند مگر آنچه که مجاور او باشه در جهتی از او، و شمس لا تضیء الا لما يقابلها في جهت منها، خورشید هم نور نمی دهد الا آنچه که مقابل او باشه در اون جهتی که از او. و حال اینکه به صورت خیالیه غیر واقعیت فی جهت من جهات آزن آلم، صور خیالی در یک جهت خاصی از جهات این عالم نیست که در یک جهت خاصی باشه، تأثیر او هم در یک جهت خاصی نیست. فرمایشاتشون در این فصل الان گاهی صور خیالی را گاهی قوه خیالی را به یک صورتی با هم بیان میکنن که هم قوه خیال مجرد است و هم صور خیالیه. البته تجرد قوه خیال مستعذر این مرتبه است از مراتب تجرد. نفس انسانی را سه مرحله از تجرد هست. مرحله اول تجرد از ماده است که این تجرد هم تجرد خیالی و مثالی، ماده ندارد اگرچه اندازه دارد، شکل دارد. این یه مرحله از تجرد. تجرد بالاتر از این برای نفس اون تجردی است که هم از ماده مجرد باشه هم از شکل و اندازه مجرد باشه، اون تجرد عقلی است. که برای نفس و برای نفس تجردی ما فوق این هم هست که از او تعبیر میکنن به تجرد فوق عقلی یا مقام لایقفی نفس، که نفس در اون مرحله عالی فوق تجرد عقلی اون مرحله لایقفی برای او. در حکمت متعالی اسرار در باره تجرد مثالی نفس فرمایشاتی دارن، الان در اینجا دارن، در جلد هشتم دارن. در باره تجرد عقلی نفس هم در سفر نفس براهین فراوانی تبیین شده که نفس گذشته از این که مجرد است از ماده، مجرد است از شکل و انداز. فصولی را در اونجا به این مطلب اختصاص دادن. اما در فوق تجرد عقلی نفس که فوق مقام لایقفی نفسه، در اون باره در حکمت متعالی آمده است، ولی در آثار مرحوم صدر المتعالیین یک فصل خاصی، یک باب خاصی منعقد شده باشه در تبیین اثبات تجرد لایقفی نفس وجود نداره، اگرچه به صورت پراکنده در آثار و افکار مرحوم صدر المتعالیین هست. پس الان بحث در اثبات تجرد مثالی نفس است، قوه مثال و صور مثالی که اینها اندازه و شکل برای اونها هست اگرچه ماده نباشه. و ایزن هیه مما یحدث و دفعتن و القوت و جسمانیت و لا یمکن و ان یکون لها نسبت و الى نفس صورت شیئن که یحدث و تلکت صورت و به سببها قبل وجودها. حرف دیگر این است که صورت خیالی چیزی است که دفعتن حادث می شود، تدریجی نیست. و قوه جسمانی لا یمکن ان یکون لها نسبتون، برای قوه جسمانی ممکن نیست که برای او نسبتی باشه به نفس صورت شیئی که حادث میشه اون صورت به سبب اون قبل از وجودش، برای اینکه لعن نسبت الى ما لم یوجد بعدو، این غیر ممکن است برای قوه جسمانی. اونجا که قوای جسمانی است اونجا تدریج، اونجا خیلی از مقررات و از معاذات ماده است، اما صورت خیالی دفعتا حادث میشه. فقط برهن علا ان المؤثر الجسمانی لابد و ان یکون تلک نسبت و حاصلتا قبل وجود اثری قبلیتا زمانیتا و ذاتیه. این مطلب هم برهانی شده که تأثیر قوای جسمانی ان المؤثر الجسمانی این حتما الا و لابد این است که ان یکون تلک نسبت و باید حاصلتا قبل وجود اثری، اون هم قبلیت زمانی. اگر بخواد در بیگانه اثر بکنه این چنینه، حاصلتا قبل وجود اثری قبلیت زمانیت او قبلیت ذاتیه، فلا بدن یکون تلک نسبت الوضعیت و بالقیاس الى ماضی الاثر، این قبل وصولش باید باشه. که مثال نار و شمس و تأثیر آن، این اول باید باشه و تأثیرش رو بگذاره، چون اگر شمس یک مقابلی نداشته باشه این که تأثیر نمیتونه بگذاره، آتش اگر یک مجاوری نداشته باشه که تأثیر نمیتونه. فلوکان للقوت الخیالیه وزعون لکان ذالک الوضع حاصلا قبل حصول تلک صور الخیالیه الحادثه بالقیاس الى ماده. پس اگر برای قوه خیالی وضعی بخواد باشه، خب حتما اون وضع حاصل است قبل از حصول اون صور خیالی که حادث شده به قیاس به اون ماده. پس بنابراین فقط ثبت ان تلک صور لا ماده لها، ماده‌ای برای اون نیست، بل مؤثر و فی تلک الصور لا یمکن ان یکون قوة جسمانیت مادیت به وجه من الوجود تأثیر، به هیچ نوع در اینجا ماده راه نداره، اگر که شکل و اندازه در او هست و مشکلی نیست. فاذا لم یکن علاقه القوت الخیالیه الى تلک الصور وضعیتا جسمانیتا، پس چون در بحث دیروز گفته شد که بالاخره علاقه ای باید بین این باشه، علاقه جغرافیایی گفتیم نیست، علاقه طبیعی، منتها این علاقه طبیعی هم برمیگرده به اونمون علاقه الهی. در جلسه قبلم اشاره شد به این مطلب که قیام این صور خیالی به نفس این قیام حلولی نیست، این قیام صدوری است، چون که صور علمی چون بس قبلا گذشته بود دیگه الان به اشاره اینجا میگذاریم. قبلا این بس به صورت کلی در همین مرحله گذشت که قیام صور علمی به نفس چجور قیام است، آیا قیام حلولی است؟ این به نحو حلول است، به نحو قابل و مقبول است یا نه؟ اونجا گفته شد که قیام نفس، قیام این صور علمی مطلقا به نفس به نحو قیام صدوری است. نفس نسبت به اینها به یک تعبیر یا صادر از اوست یا ظاهر از اوست، چه در مبانی عرفان و فلسفه متفاوته، ولی قیام این صور به نفس به نفس حلول نیست، حال و محل نیست، قابل و مقبول نیست. اونهایی که علم را کیف نفسانی میدونن، خب اونجا چیزی غیر از حال و محل یا قابل و مقبول نیست. اما اگر علم از مقوله کم و کیف خارج بود، علم از فوق مقوله شد، حلول این صورت ها به مثلا قیام این صور به نفس همون قیام صدوری خواهد بود. نفس یا مظهر است یا مظهر است، که اینها یا مظهر نفس هست یا این میشه محضر و این قیام میشه قیام صدوری و در حقیقت رابطهشون رابطه فعل و فاعل است. وقتی این حرف رو در مطلق صور علمی مطرح کردیم، الان در صور خیالی هم همینطوره. صور خیالی قیامش به نفس انسانی اینجا هم قیامشون قیام حلولی نیست، قابل و مقبول نیست. فاذا لم يكن
حده صادق و ظاهر هر روش میشه،
اون همون دو اصطلاح عرفانی و فلسفی که در عرفان اونجا نفس رو و این صور علمی رو مظهر نفس میدانند، شأنی از شعور نفس میدانند، ولی اونجا که در حکمت متعالی است این مصدر است و قیام صدوری. این اضافتی فقط در تعابیر این دو دیدگاه فلسفی و عرفانی داره،
این حقیقتشون
بیشت. البته حقیقتشون به این دو دیدگاه است. عرفان با اون دید عرفانی خودش همونطوری که عالم را مظهر خدا میداند و نفس را هم که شنی از شون الهی است و قبای نفس را هم همینطور، افعال نفس را هم همینطور، من عرفن نفس و فقط عرفن ربه، چه اینکه حکیم هم عالم را صادر از حق میداند، صادر اول حکیم میگوید، ولی عارفی صادر اول نمیگوید، او ظاهر اول میگوید. این در وضعه عرفانی فرحتیه. حکمای مشا میگن اقل حکمت متعالی فرما صادر اول، عارف میگوید ظاهر اول، اینجا ظهوره. خب همون بحث دقیق و رقیقی که بین اونجا که صادر است و اونجا که ظاهر است در عالم مطرح است در باره نفس هم هست. و فإذا لم يكن علاقة القوة الخيالية إلى تلك الصور وضعية جسمانية، خب وقتی علاقه قوه خیالی به این صور وضعی جسمانی نشد، ولا هی عدیمت العلاقه الیها، و همینطور بدون علاقه هم نمیتونه بوده باشه، فهی این قوه خیالی لا محالته مبدع غیر جسمانیه، مبدع که از اونجا صدور پیدا میکنن، از اونجا صادر میشون. لا محالتا مبدا اون غیر جسمانی لها برای این صورت، فتکون این قوه مجردتن عن الماده و علائق ماده، منتها اون شکل و انداز و اینا رو خب دیگه مجرد از اون نخواهد. هازا ما عرض ناخو و تنقیص و خود اهمیت مطلب باز خلاصه گیری همشون میکنه. این صورت الخیالیت غیر ذات وزن و کل ما لا وزن له لا یمکن وصول او فی ذی وزن فهی غیر حاصلت فی قوت جسمانی لا به وزن قبول و لا به وجه المباینت الوزنیه. تلخیص مطلب این است که صورت خیالی دارای وزن و اشاره حسی نیست و هر چیزی که دارای وزن نبوده باشه و کل ما لا وزن له، خب لا یمکن وصول او فی ذی وزن، هر چی هم که دارای وزن و اشاره نباشه در چیزی که قابل اشاره است نمی‌گنجد. پس بنابراین فهیه غیر حاصلت فی قوت جسمانی، صور خیالی در قوه جسمانی به وجه قبول غیر حاصلت فی قوت جسمانیت، حالا در آنجا حاصل نمیشه، لا به وجه قبول و لا به وجه مباینت الوزنیه. پس گفتم اونجا به چه نوبت به نوبت فعل و فاعل. فالمدرک لها، اون چه که این صور صورت خیالی رو ادراک میکنه، قوتون مجردتون و هی لیست القوت العاقله لان المدرکات العقل غیر منقسمه کما مر لانها کلیتون. این همون اشاره است که تذکر میدم که این مراتب تجرد باید در نظر بگیریم، تجرد مثالی یک مرتبه است، تجرد عقلی ما فوق اینه. ما الان برای مدرک صور خیالی نمیخوایم ادراک تجرد عقلی اثبات کنیم، مدرک صور خیالی تجردش در حد تجرد مثالی و خیالی و اونی که تجرد عقلی فوق اینه. فالمدرک لها قوت مجرده، منتها تجردش تجرد خاص خودش، ولی لیست القوت العاقله که تجرد عقلی داشته باشه، لان المدرکات العقل غیر منقدمه از اونجور که گذشت، لانها کلیتون، عقل مفهوم مربع را درک میکنه نه این مربع خاص را. ما الان در اول فصل گفتیم که اون مثالی که ایشون زد اون مربعی که در اون دایره قرار گرفته باشه، دایره‌ای که خود رو به اندازه جسم اعظم و فلک نهم بوده باشه، ما چنین دایره ای را و چنین مربعی را الان در قوه خیالمون داریم. رعایت فرمودید اونی که عقل درک میکنه مفهوم کلی، مفهوم کلی مربع را در اون جلسات گذشته این بس پیش آمد، درک کلی عقل وقتی میگه مربع را درک میکنه، نه یک مربعی که اون مثال منتشره فوری مربعی یک رنگ و اندازه خاص جلوش بیاره، نه، مفهوم کلی مربع را. اما قوه خیال چیار میکنه؟ قوه خیال مربع را درک میکنه. کدوم مربع؟ این مربعی که در این دایره قرار گرفته، دایره‌ای که قدرش مثلا فلان اندازه است، خاص شده دیگه. پس تجرد قوه مثال با تجرد قوه عقل اینا متفاوتن، یعنی در طول همه. و ایزن العقل متحد بالمعقولات عند سیرورته عقلا بالفعل و ما یدرک المعقول من حیث کونه مدرکن له غیر مدرکن للمتخیل. فایزن القوت المدرکت للصور المتخیل قوت اخرى دون العقل فثبت کون الخیال قوت مجرده. این و ایزن یعنی و نیز برای فرق بین قوه خیال و قوه عقل که اینا با هم فرق میکنن، عقل با معقولات متحد میشود اونگاه که اون عقل، عقل هیولانی، عقل بالفعل میشود. و اونجه که و ما یدرک المعقول، اونجه که معقول رو درک میکنه از اون جهت که درک کننده اوست، غیر مدرک للمتخیل، اونی که مدرک متخیل است غیر از اونی که مدرک معقوله. پس بنابراین القوت المدرکت للصور المتخیله این قوت اخرى دون العقل. فثبت کون الخیال قوت مجرده، قوت مجردتن، یه قوه مجردیست منطقه نه به تجرده عقل. حجتون اخرى، حالا ادله ای را دیگه در این فصلشون الان دارن بررسی میکنن که همه این ادله، ادله تجرد نفس است در مقام مثال و خیال. حالا تو این حجتی که الان نشون نرم میکنن، اگرچه بعضی از افراد این رو به عنوان مطلق تجرد نفس تلقی کردند، ولی ایشون می‌فرماد که این حجت برای اثبات تجرد نفس هست منتها در مقام خیال. این تذکر رو ایشون اینجا داره. حجت اخرى و هی التی اول علیها افلاطون الالهی فی تجرد نفس منتها مرتبه برزخی نفس. و قرره ها بعض و اهل تحقیق من الاسلامی، این حالا ابن سینا و مانند اونا این رو تقریر کردن، اونچه که افلاطون این رو در تجرد نفس آوردن. فرمایششون این حجیت اینه: انا نتخیل و صبرن لا وجود لها فی الخارج. ما صبری را تخیل میکنیم که وجود خارجی ندارن، در خارج موجود نیستن. که بحر من زیبت و جبل من الیاق. این اینی که ما تخیل میکنیم و صورت خارجی ندارن و نمیز و بین هاز از صور الخیالیه و بین غیرها، از طرفی این تخیل ما صرف سراب نیست، اینی که ما تخیل کردیم عدم نیست، هیچ نیست، اگرچه وجود خارجی نداره ولی یه وجودی دارد، در یه موطنی تقرر دارد. برای اینکه ما این که الان خیال کردیم با اون یک سر دیگه خیال میکنیم، یعنی اونجا که تخیل میکنیم، بین اینا تمیز قائلیم، بین اینا فرق قائلیم. اگر بناست اینها عدم باشن که لا میزف العدم من حیث العدم، پس اینا عدم نیستن، بین اینا تمیز میشه دار و وجود خارجی هم ندارن، پس در یه موطنی اینها باید تقرر و موجودیت داشته باشن. و نمیز و بین هاز صور الخیالیه و بین غیرها. پس بنابراین در مرحله اول اینه که ادراک ارتباط است و ارتباط با معدوم معنا نداره، چون نمیشه معدوم باشن، ما داریم ادراک میکنیم، تخیل میکنیم، یعنی ادراک در مقام تخیل داریم. ادراک ارتباط است، ادراک معدوم راه نداره، معنا نداره. پس اگر ادراک میکنیم ارتباط پیدا کردیم، پس یه چیزی هست. این یه است. حرف دوم این است که تمیز بین این صور و صور دیگر است، تمیز مردم راه ندارد، پس بنابراین این چه که ما تخیل کردیم معدوم نخواهند بود، اینا موجود خواهند بود. فهاد صورون امورون وجودیه، معدوم نخواهند بود. و کیف لا یکون کذلک، چگونه این موجود نباشه؟ و نحنو اذا تخیلنا زیدن، تو این نسخه ما بعد از زیدن ثم شاهد نداریم، اگرچه تو نسخه تبدیل شدم ثم نداره، ولی بود ثم اینجا مفیدتره. اینجور که و نحنو اذا تخیلنا زیدن، ما زید تخیل میکنیم، ثم شاهدناه، این صفت رو مشاهده میکنیم. حالا تو اون نسخه هاست ثم، ولی نسخه ما این رو داره، به نظر میرسه که باشه بهتره. و نحنو اذا تخیلنا زیدن، ما زید تخیل میکنیم، ثم شاهدناه مشاهدهش میکنیم، حکمنا ان بین صورتین المعصوصه و متخیله فرقا. البته یعنی ما اونی که تغییر کردیم بعد میگه دیدیم این دوتا رو با هم دیگه تمیز میدیم، حکم میکنیم حکمنا ان بین صورتین المعصوصه و متخیله فرقا. البته میگیم که اینی که ما خیال کردیم و اینی که ما دیدیم مشاهده کردیم با هم دیگه فرقی دارن، پس اونی که خیال کردیم هم موجود است، اینی که بعد مشاهده کردیم هم موجود است. این میاییم حکم میکنیم بین این دو موجود با هم دیگه فرق داره. خواهی اینی که خیال کرده موجود نباشه دیگه نمیشه حکم کنید بین این با اون چه فرقی. و لولا ان تلک الصور موجودتون لم یکن الامر کذلک، اگر اونی که متخیل کردیم موجود نبود دیگه اینجور نبود که ما بتونیم بین او و اون که مشاهده کردیم فرق بگذاریم. و این خب فراوان هست، خیلی وقتا آدم یه چیزای تو خواب میبینه، تو خواب انسان میبینه و چیزی که هنوز در خارج وجود نداره، چون مسئله خواب اینه دیگه، رویای صادق اینه که انسان در عالم رویا وقتی انصراف براش حاصل میشه به متن عالم را پیدا میکنه، متن عالمی که هنوز در دنیا در اینجا پیاده نشده، چون اینجا تدریج زمانیست، هنوز زمانش نرسیده، ولی در اون لوح محفوظ او که در با ملکوت اوست اونجا هست. انسان میره اونجا، اگر یه مثال پاکی داشته باشه، یک مثال درستی داشته باشه، بتونه اون چه که در اون متن گرفت رو بیاره به این سمت، میبینی تو خواب دیده شنیده صدایی را شکلی را و در خارج هم چنین چیزی براش وجود نداشته، ندیده در خارج. بعد از مدتی میبینید که اونی که تو خواب دید در خارج هم پیاده شد، اینجا هم دید. بعد میگه این که همونی بود که من دیدم، این که همونی بود که من دیدم، منتها به این تو فرده دیگه، اون که اگر اون که مردم بود که نمیشد. و این برای انسان ها هست، فراغان برای انسان ها ممکنی پیش بیاد در رویاهای ساده. حالا چیز خاصی نیست، یعنی هنری نیست برای انسان، از اونجا به انسان خیلی از این بالاتر، از این چیز مهمتر هست. حالا از باب این که مثلا حالا پیش میاد در خارجیم، ما از تهران که آمده بودیم قم، اون وضعیتی که بود و ارتباطی که داشتیم، خیلی از مقدمات، خیلی از چیزها تازه آمده بودیم قم، از اساتید ما خب ارتباط قلبی شدید داشتیم، اونتا هنوز خیلی فقط درس تفسیر میرفتیم خدمت ایشون از آقای جوادی سلام الله علیه. فقط در همون حد اونجا با ایشون فقط سردرس ایشون میرفتیم، هنوز ارتباط خاصی نداشتیم. یک شب دیدیم که در رویای خوشی خدمت حضرت سلام الله علیها همراه ایشون بودیم و ایشون یه جایی رفتن و ما همراه ایشون میرفتیم تو خواه خیلی سن بچگی کوچیک همراه ایشون میرفتیم. بعد ایشون رفتن و از یک کوچه و از یک جایی یه جایی در زدن، ما پشت سرشون بایستده بودیم، در که زدن و در که باز شد از آقای جوادی در باز کرد، تا ایشون را دید شروع کرد به احترام و قرنه شروع چون چطور را. بعد اون بزرگوار بدون این که حرف خاص بزنه از این وقت دست ما را گرفت و داد به ایشون و مطمئن پرید. مدتی گذشت، مدتی گذشت، حالا چند ماه نمیدونیم، خدمت ایشون بعد اون رو که نوشته اینا رو اگه یه روزی دست آقا رو بیفته در همون اون دو تا کتاب گرد میکنیم، بارق الهی و روضه رضوان، تو اون روضه رضوان ما اینا رو آبادی زیاده کردیم، مقدارشون قابل نویسشم شده کارو شد. مدتی بعد خدمت ایشون رسیدیم و کار رو چون بعد ایشون فرمودن که یکی از آقایان از شاگردان قدیمیشون گفتن ایشون تو مدرسه سعادت جوهران نزدیک تدریس میکنن و ایشون بعدش بودیم قبلش یادی با ایشون قرار گذاشیم بعدش فرمودن که قبل از بعد از نماز یا قبل از نماز پنجشنبه که بیایید مدرسه سعادت. خب ما نمیدونستیم کجاست مرز سعادت، کجاست، چطور، پرسون پرسون آمدیم و بعد اینجا گفتن که تو بعد میپرسیم نمیدونستم بعد خلاصه آمدیم و گفتن که مرز سعادت بس از اونجا آمدیم، آمدیم ورودیه که میخواستیم قبل از ظهر بایشون ملاقات بشیم، آمدیم از اونجا هرچه به اینجا نزدیکتر می شدیم فضای جور دیگه برای ما می شد، یک تداعی معانی تو ذهنمون. بعد خدایا اینجا کجاست، اینجا که از ذهن ما بودیم آمده بودیم، یه چیزی یه آشنایی می ده، یه ذهن هی داره یه چیزی. بعد از در آمدیم همینطور های ضربان قلب ما بیشتر میشد، خدای ما اینجا میستیم که آمده بودیم، حالا چطور بلد نیستیم اینجا کجاسته. بعد که از اون در آمدیم و داخل و تو این قسمت موقع در بود، دو تا فصل هم دو تا در بود دیگه، یه در اینجا بود یه در هم اون برتر، یه در مدرسه بود اون بر جلوتر کوچه اونجا در بود. ها رسیدیم اینجا گفتیم یه دفعه یادم آمد همون که تو خواب دیده بودیم که اینجا بود، آمدیم جلوی همین در بود که این در رایشون زد که منزلشون اینجا بود، اون موقع همین در را زد، حاضا ما کنن نبقه که ما همین آیه رو تون خاطر رو توجه میشیم که همین جا بود، همین در بود، همین فضا بود. خب قبلش که ندیده بودیم، تو خواب دیده بودیم، بعد در خارج دیدیم که حاضا ما کندان هم کن. در از این که این هست بعد دیدیم که خواب این خواب که ما دیدیم اینجور هستیم که یک طرف هم که بعضی از شاگردانشون از دوستان قدیمی و شاگردان قدیمیشون در جریانه وقتی به ما گفتن که آخه شما برایشون چه کار کردید؟ ایشون برای من زنگ میزنه میگه شرح تجدید برایشون درس میگید، الان کجاست؟ چرا عقبن؟ چرا تعطیل میکنید درسشون رو؟ شما چه کار کردید برایشون؟ خب حالا ایشان قرار نیست که این سمه باشه خوبه و نهنو ازا تخیلنا زیدن سمه شاهدناها حکمنا اما بین صورتین المحسوسه و متخیله فرقند ولو لا ان تلک صور موجودتان لم یکان الامر کذالک. آدم میگه در بیجوال نمیشه، آدم میجور نمیشه و محل حاضر صور یمتن و ان یکون شیئا جسمانیا. البته الان فعلا اینجا اول به عنوان محل مطرح رو همون فرمایش آقایون که بالاخره قیام قیام حلولی هست و قیام این صور به نفس حلولی است، قابل و مقبول است و مانند اینها حال و محل است. بعد یه خورده جلوتر که بیاییم میبینیم دیگه اینجا محل عوض میشه، دیگه عنوان یا میگه مصدر است یا میگه مظهر است. و محل حاضر صور یمتن و ان یکون شیئا جسمانیا ای من هذا العالم عالم المادی. چرا اینجوریه؟ برای اینکه فان جمله بدننا به نسبت الی صور المتخیله لنا قلیل من کثیر فکیف ینطبق الصور العظیمة على المقدار الصغیر. این فرمایشی که جایی که داشتیم و اینجا هم از این جهت که این غیر است. ولیس یمکن ان یقال که ان بعض تلک الصور منطبعت فی ابداننا و بعضها فی الهواء المحیط بنا. اینم نمیشه بگیم که این صور یه مقدارش صور عظیم مثلا یه مقدارش به اندازه ظرفیت مادی بدن و سیستم مغزی ما در اینجا، بقیه هم خارج از ماست. این و بعضها فی الهواء المحیط بنا، این خارج از ماست، بیرونه، خلاصه یه جایی حالا تو هوا معلق. اینم نمیشه اذ الهواء لیس فی جمله من جمله ابداننا. بلاخره اون که خارجه، اون که حواس که از جمله بعض از بدن ما نیست. ولا ایزن آلتن لنفوسنا فی افعالنا. این هوای خارجی که ابزار نفس ما در فعالیت‌های اون نیست، بیگانه است، جداست. و الا لتعملت نفوسنا به تفرقها و تقطعها. اگر اینجوری بود اون هوای بیرون که تفرق براش حاصل میشه یا تقطیع میشه، ما بعد خودمون درد او رو احساس کنیم و حال اینکه هیچ دردی احساس نمی کنیم. و لکان شعورنا به تغییرات الهوا که شعورنا به تغییرات ابداننا. اگر بنا باشه این تأثیری باشه، شعور به تغییرات هوا مثل شعور ما به تغییرات بدن ما باید باشه که اینجوری. فبانه ان محل هذا الصور امر غیر جسمانیه و ذالک هو النفس و ناطقه. مثلا نفس در مرکزه مثال هستش. فثبت ان نفس ناطقه مجردتون. عرض کردیم که این دلیل رو این آقایون به عنوان ادله تجرد نفس آوردن که ایشالا میفرماد که بله اینا میفرمان ادله تجرد نفس، ولی منتها باید این رو اون مرحله اول از مراتب سگانه تجرد بدونیم. انتها تقریر الوجه الذی اول علیه آفر. حالا مرحوم صدر متعالی میفرمان به این که وحیه حجتون برهانیتون قویتون علا ما نریده. ما چی میخواییم؟ ما دنبال چیم؟ تجرد قوه خیال. این برهان برای تجرد قوه خیال برهان خیلی خوبی است. اما این برهان اگر بخواد به عنوان تجرد نفس ناطقه در مقام تجرد عقلی از استفاده کنیم، نه، اون بر اون دیگه رسانی. و هی حجتون برهانیتون قویتون الا ما نریدو لکن القوم زعمو ان هذا الحجه لبیان اثبات ان النفس من المفارقات العقلیه و ذلك غیر ثابت به مثل هذا الحجه و نظائرها. این دلیل و مانند اینها اثبات کننده تجرد عقلی نفس نخواهند بود. و حالا ایشون میخوان بفرمان که این حرف را ولم ارى في شيء من زبر الفلاسفه ما يدل على تحقيق هذا المطلب والقول بتجرد الخيال. ایشون درباره این مطلب خواهند بفرمان که خب تجرد قوه مثال و قوه خیال اهمیتی که داره، حالا این هم خودش قابل توجه و در اثنای این فصل چند بار هم شده ولو تقریر شده این مطلب را عرض کنیم که در اهمیت این فصل و اون جگران ایشون دارن بیان می فرمان، حقیقت مطلب اینه که تجرد قوه خیال خیلی کارآمدی داره، کاربرد داره و ما در مسائل برزخمون بعد از مرگمون، برزخمون تا قبل از قیامت با همین سر کار داریم. این اگر قوه خیال رو ما نتونیم تجردش رو در بحث‌های معرفتی و تربیتی مربوط به برزخ دستمون خالیه، ارتباط تنگاتنگ داره. ما که این مراحل سگانه را قائلیم، یعنی دنیا و قیامت و برزخ بین دنیا و قیامت، اونجه که برزخ ما را تأمین میکنه همین اثبات تجرد قوه خیاله و آموزندگی این بحث و جنبه تربیتی این بحث خیلی زیاده که ما بالاخره اون صوری را که تخیل می کنیم چه خوب چه بد، صوری را که تخیل می کنیم اینا با ما هست، اینا با ما هست، مجرده ما با خودمون می بریم. چه صور نورانی برزخی که صور ظلمانی هر جهت به خودمون میبریم. ملکات اینجا که به صورت صور برزخی در میان با خودمون میبریم و برزخ ما را همین خیالات برزخی اینجا تأمین میکنه. اینجور نیست که اینا بگیم یه چیزایی یه خیالاتیست میاد و میره، نه، اینا تو جان انسان می نشینه. و اینا تو جان انسان می نشینه. این صور برزخی تجردش اثبات که شد و اثبات شدنی و اثبات شده. حالا ملکات سر، ملکات کر، ملکات های دیگر، این صور خیالی که ما خیال میکنیم، تخیلات ما، حرف اینه، این تخیلات ما با ما کار داره. آدم اگر نشست و هر چی خیال کرد، یعنی هر صورتی را در درون خودش ساخت، این صور خیالی اگر مجردند که هستند، اینا هستند، میمونند، باقی هم با ما و تو برزخ با اینا هش رو نش داره. خیلی هسته، خیلی کاره. در این هم انسان گاهی خیال میکنه که میکنه گفتی خیال اون یه چیزایی که تو ذهن و خیال آدم یه چیزی خیال کرد و واقعیت که نداره، فکر میکنه واقعیت نداره در خارجه، فکر میکنه که واقعیت فقط اون چیزی که در خارجه، این همون اصالت حس دیگه، همون تفکر ماتریالیستی ماست که فکر ماتریالیستی داریم حرف اسلامی میزنیم. نه، اون چیزی که خیال میکنیم این قوه خیال ما صور خیالی مجرد داره و این در جان ما میمانه و هست و با ما و خود ما. و اگر آدم باورش آمده قوه خیال و صور خیالی مجرده و با انسان هست و برزخ انسان را تأمین میکنه، دیگه آدم هر خیالی را که تو جان خودش نمیاره، هر صورت خیالی را که تو ذهن خودش نمیاره. حالا اون یه قضیه رو نقل کردن از مرحوم علامه داوطلبی و از آقایون دیگه از مسئله وادی سلام نجف، حالا انشاءالله فردا عرض میکنم دیگه وقت گذشته، که در قدمه همین پس الان ما در این فرد یک بحث داریم، مطالب علمی این فصل که در عین حال مهمه، چون جای دیگه هم گفته شده خیلی نباید روش معطل شد، الان میخونیم دور میره، و در عین حال باید حواسمون باشه به اون جنبه های تربیتی این فصل، که واقع مثل آدم یک لحظه که به این واقف میشه رنگ آدم میپره. این همه صور خیالی، این همه صور خیالی که در خودمون داریم، بعد در خوابمون هم تشکیلش میکنیم، یا نورانیش یا ظلمانیش، زندگی ما به همین هاست. لذایشون میفرمان که ولم عرفی شیء من زبور الفلسفه، زبور این کتاب، ولم عرفی شیء من زبور الفلاسفه ما یدل علی تحقیق حاضر مثلا که من در کتاب های فلسفی خودم ما اینا ندیدم چیزی که دلالت بکنه بر تحقیق این مطلب و القول به تجرد الخیال. حالا اگه اینو بعد تجرد نمگردم به عنوان تجرد نفس مطلقا به طور کلی نقل کردن، اما ما بیاییم این برای مرحله خیال و برزخ و مثال اسم گوناگون داره، معانی گوناگون دلالت بر عظمت شی داره، اسامی گوناگون دلالت بر معانی شی داره، هم قوه مثال است به یک جهت، قوه خیال است از یک جهت، یعنی عالم خاص خودش، مثال، خیال، زر، برزخ و اسامی گوناگون در کتاب‌های عرفانی خیلی با این کار دارن. این ها عالمی است، جایی است و ما بعد از این نشه وارد اونجا میشیم. فرما تو کتاب فلسفی من چیزی ندیدم اینا رو. لم عرفی شیء من زبور الفلاسفه ما یدل علی تحقیق هذا المطلب و القول به تجرد الخیال و الفرق بین تجردها عن العالم و بین تجرد العقل و المعقول عنها و عن هذا العالم جمیعا و هذه من جمله ما آتانی الله و هدانی ربی الیه اشکره کثیرا علی هذه نعمت العظیمه و نحمده علیها و لذالک اعترض علی هذا البرهان بوجهین. اونایی که مطلب براشون حل نشد این اشکالات هم باشون همراهشون بود، کل اشکالات هم نقل میکنن و جواب میدن. الحمدلله رب العالمین.